ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشید. عزیزان، پنج شنبه 11 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه نوامبر سال 2023 میلادی. خوش آمدید به این مجله. الهه روانشاد هستم. شما را همراهی خواهم کرد در طول 30 دقیقه این مجله و اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم نسرین افشار بریم که با دستی پر از خبر اینجاست و مهمترین ها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای زمینی این کشور در پیشروی‌های خود در نوار غزه در آستانه ورود به این شهر هستند. این خبر در حالی منتشر شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری دست کم وقفه‌ای در جنگ افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار وقفه‌ای بشردوستانه در عملیات نظامی شده و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا برای پیشبرد این امر روز جمعه بار دیگر به منطقه باز می‌گردد. به دنبال هفته‌ها مذاکره بین آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر که برای گروه حماس میانجیگری می‌کند، گذرگاه رفح به روی صدها نفر از اتباع خارجی ساکن غزه و شماری از زخمی‌های فلسطینی گشوده شد تا وارد مصر شوند. بر اساس آخرین آمارها وزارت بهداشت فلسطینی، شمار کشته شدگان حملات اسرائیل را 9061 نفر اعلام کرده است. 130 فلسطینی نیز در درگیری‌ها با نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری کشته شدند. تلفات اسرائیل از 15 مهر ماه به دنبال حمله حماس بیش از 1400 نفر است و همچنین در حدود 240 نفر گروگان شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه هستند. 80 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی هشدار دادند با حمایت از جنگ حماس و اسرائیل، امنیت و سفره مردم ایران را فدای سیاست‌های مخرب و لجبازی‌های ضد ملی خود نکند. در این بیانیه به نظام حاکم بر ایران هشدار داده شده است که حق ندارند با سیاست‌های ماجراجویانه، نابخردانه و ضد ملیشان کشور را به جنگ بکشند و مردم استبداد زده ایران را تبدیل به مردمانی جنگ زده بکنند. امضا کنندگان این بیانیه با محکوم کردن خشونت ضد انسانی حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی، نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی اسرائیل را محکوم کردند. واژگونی یک اتوبوس و تصادف زنجیره‌ای چندین خودرو در محور قزوین رشت 5 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. مدیر عامل هلال احمر گیلان زمان این حادثه را ساعت 15 روز پنجشنبه و مکان آن را منطقه حسن خانی در کیلومتر 65 محور قزوین به رشت اعلام کرده است. به گزارش ایسنا علت حادثه هنوز اعلام نشده و مصدومان به مراکز امدادی اعزام شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خوانده است. آنتونیو گوترش با اشاره به اجرای 419 حکم اعدام در 7 ماهه اول سال جاری میلادی گزارش داده است که اعدام متهمان با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر 98% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده در جریان اعتراضات سال گذشته حدود 20,000 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. دبیر کل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده و هدف قرار دادن وکلا را مانع تراشی برای پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری توصیف می کند. در این گزارش به استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت و آزار روانی بازداشت شدگان نیز اشاره شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها از همکارم نسرین افشار شنیدیم و ما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان انتخاب کرده ایم. از تازه ترین تحولات جنگ اسرائیل و حماس آگاه خواهیم شد با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید در این شورا به ریاست جدید جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد و اصلا این ریاست را نامعقول و غیر قابل پذیرش میداند.
وقتی که تضادی بین منافع امنیتی و اقتصادی یک کشور و دفاع از حقوق بشر وجود داره، این حقوق بشری که به حاشیه کشیده میشه، این یه واقعیتی که تمام اعضای سازمان ملل متحد پیروی میکنند.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه هستیم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و نخست بشنویم که در مرز لبنان و اسرائیل چه میگذرد؟
سلام الهی خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. شب ناآرامی رو داره میگذرونه این منطقه مرزی. هم گروه حزب الله لبنان، هم گروه گردانهای ازدین قسم شاخه نظامی حماس از لبنان داره منطقه در اسرائیل رو هدف قرار میگیره. حزب الله اعلام کرد که 19 پایگاه و موقعیت متعلق به اسرائیل رو هدف قرار داده. در همزمان طی ساعت‌های گذشته علاوه بر اون دو پهپاد انتحاری پایگاه‌های متعلق به ارتش اسرائیل در منطقه مزارع شبعه رو هدف قرار دادن. غیر از اون گروه حماس اعلام کرد که از جنوب لبنان شهر کرماتشمونه در شمال اسرائیل رو هدف قرار داد. تصاویری در این زمین هم منتشر شده. از اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به این حملات ده ها پایگاه حزب الله لبنان و زیرساخت‌هاش رو هدف قرار داد و از جمله پایگاه های پرتاب راکت و موشک از جنوب لبنان رو. درگیری ها همچنان به نظر می رسد ادامه داره. خبرها که از این هست که ارتش اسرائیل هم توسط توپخانه هم توسط هواپیماهاش منطقه در جنوب لبنان رو همچنان در حال بمباران کردن هست.
ایلیا، سری هم بزنیم به غزه، اونجا چه خبره؟
در غزه، در منطقه شمال، به ویژه منطقه شمال و شمال غرب غزه، درگیری ها میان گروه حماس، جنگجویان حماس و ارتش اسرائیل شدید هست. گروه حماس اعلام کرده که تونسته جلوی پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل رو بگیره. از سوی ارتش اسرائیل اعلام کرده طی روزهای گذشته دست کم 130 تن از گروه نیروهای گروه شبه نظامی حماس رو تونسته از بین ببره، اونها رو بکشه. این درگیری ها همزمان هست با حملات توپخانه‌ای، حملات هوایی و حملات دریایی به نوار غزه. حملاتی که تاکنون طی 26 روز گذشته بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی بیش از 9000 کشته بر جای گذاشته. وضعیت انسانی در غزه همچنان بحرانی هست. یکی از بیمارستان‌های، تنها بیمارستان غزه که ویژه درمان بیمار سرطانی بود، به خاطر پایان سوخت فعالیتش رو متوقف کرده. این وضعیت انسانی این هشدار رو به وجود آورده که میتونه غزه وارد یک فاجعه انسانی بشه. با توجه به اینکه کمک‌های بشر دوستانه که از راه گذرگاه رفح داره وارد غزه میشه، بنابر اعلام سازمان های امداد رسان قطعی هست در دریایی از نیازها.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت با مجله شبانگاهی رادیو فردا و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدید در مورد آخرین تحولات در جنگ اسرائیل و حماس. میشل تیلر، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ریاست تازه جمهوری اسلامی در مجمع اجتماعی این شورا را نامعقول و غیر قابل پذیرش دانست و خبر داد که آمریکا در نشستهایی که ایران ریاستش را بر عهده داشته باشد شرکت نخواهد کرد. بیانیه تازه نماینده دائم ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل در متن خود آورده است که غیر قابل قبول است که ریاست یک نهاد مرتبط با ترویج و حمایت از حقوق بشر در دست نماینده کشوری مانند ایران باشد که در نقض مداوم و فاحش حقوق بشر یدی طولانی دارد. این بیانیه اضافه میکنه که ما در کنار بسیاری از اعضای شورای حقوق بشر عمیقا از سرکوب مداوم رژیم ایران علیه مردم خود که از جمله با استفاده از فناوری‌های مختلف صورت میگیره آزرده هستیم. رادیو فردا در مورد هم این بیانیه و هم گفته‌های مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا هم که از ریاست ایران بر مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده بود، دیدگاه منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده ایم.
اگر ما بریم به دیدبان حقوق بشر، به عفو بین الملل، به نهادهای بین المللی حقوق بشر که همیشه بدون استثناء اعتراض میکنند و اعتراض اونها به فرد خاص و اینها در مرحله خاصی نیست، میگن به طور کلی مقررات و اصولی که تعیین کننده اعضای مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر باید بر این مبنا استوار باشه که این اعضا دفاع از حقوق بشر و به اهدام منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد احترام بذارن و اگر کارنامه ننگینی داشته باشن نباید این کار. بنابراین موضعی که نهاد بین المللی حقوق بشر یا عفو بین المللی دیگران میگیرن موضعی اصولی است که قابل احترامه و باید از اون پیروی کرد و باید برای واقعیت بخشیدن بهش مبارزه کرد. ولی مثلا کوبا میاد اونجا، روسیه میاد اونجا، چین میاد اونجا، اینا هم اعضای اونجا هستن، آیا اینا به حقوق بشر احترام میذارن؟ بنابراین مشکل اساسی اصول و مقرراتی است که حاکم بر تعیین این 43 عضو مجمع اجتماعی شورای حقوق بشره. بقیهش مبارزات سیاسی است. ولی از نظر ما، از نظر ایرانی ها، وقتی جمهوری اسلامی یک رژیم شبه فاشیستی از بیخوبان برای انسان ها فقط تکلیف و وظیفه قائلند، اصلا چیزی به اسم حقوق انسان در جمهوری اسلامی وجود نداره. یه سیستم فاشیستی است که از بالا تصمیم میگیرند که وظایف با و مسئولیت های ما چیست و بر اون مبنا باید عمل بکنیم. اینه که ما باید دقیقاً پیرو به موازی باشیم که نهادهای دفاع حقوق بشر در این رابطه موضع میگیرند و براش مبارزه میکنند و توجه نداشته باشیم به سیاستمدارانی که اگه با یک کشور موافقند مسئله حقوق بشر در اونجا اصلا مهم نیست، ولی با یک کشور اگر مخالفند یادشون یاد حقوق بشر بیفته.
آقای فرهنگ، برخی از تحلیلگران معتقدند که از اونجایی که کشورهای عضو میتونن به صورت دوره‌ای ریاست این رو بر عهده بگیرن، جمهوری اسلامی هم شامل این روند شده و حتی یادآوری میکنن که پیش از این حکومت معمر قذافی در لیبی که شباهتی به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی داشته هم مصدر امر بوده در این شورای حقوق بشر. اما اکنون اگر کشورهای بخواهند جمهوری اسلامی رو از این سمت پایین بکشن، آیا امکاناتی در اختیارشون هست؟
امکان تئوریک است. یعنی از نظر تئوری مجمع عمومی سازمان ملل متحد 193 عضو داره. اونها هستن که این 43 عضو رو بر مبنای نوبتی دوره‌ای انتخاب اینا. اگر به این مرحله برسن که نفی و نقض حقوق بشر در یک کشور به مرحله ای است که غیر قابل تحمل برای دنیا، این از نظر تئوری این توانایی رو دارن. ولی تا حالا این هرگز اتفاق نیفتاده. ولی خیلی جالبه که مثلا این هدف این مجمع ارتقاء حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و مبارزه برای موانعی است که برای احترام به حقوق بشر در دنیا وجود داره. و بعد اگه بریم این 43 کشور رو که عضو شدن هم دونه دونه نگاه بکنیم، بسیاری از اینا پرونده های نکبتباری دارن در رابطه با حقوق بشر. روسیه هم عضو اونجا بوده، چین هم عضو اونجا بوده، کوبا هم عضو اونجا بوده. ولی به طور کلی اجازه بدین این رو بگم که دفاع از حقوق بشر به عنوان اصل امروز نهادهای بین المللی حقوق بشر و بعد از اونها بعضی کشورهای اروپایی، مثلا کشورهای مثل سوئد، مثل نروژ، اینها هستن کشورهان، اونم نه همه کشورها، کشورهایی که سوابق استعماری نداشتن و به طور کلی از نظر منافع اقتصادی و امنیتی خودشون تعهد به حقوق بشر تضادی براشون ایجاد نمی‌کنه. ولی کشورهایی مثل آمریکا یا بریتانیا، مثل فرانسه، اینها منافعی در بسیاری از این کشورها دارن از نظر امنیتی، ارتباطاتی با اونها دارن. مثلا برای آمریکا دیدیم که بیاد راجع به نفی و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی یا در مصر اعتراض بکنه. دارن به مصر سالی 3 بیلیون دلار کمک مادی هم که اونجا هم ظلم و جنایاتی که میکنه، البته در ایران بدتر از اونها. وقتی که تضادی بین منافع امنیتی و اقتصادی یک کشور و دفاع از حقوق بشر وجود داره، این حقوق بشره که به حاشیه کشیده میشه. این یه واقعیتیه که تمام اعضای سازمان ملل متحد پیروی اونن. هیچ وقت کسی حقوق بشر رو تو سینی نمیذاره بیاد به ما بده، بلکه باید براش مبارزه کرد، باید براش فداکاری کرد. ما باید از نرگس محمدی بیاموزیم. بنابراین اعتراض کردن به قوانین و مقررات سازمان ملل متحد صحیح، خوبه، باید ادامه پیدا بکنه. نهادهای بین المللی این کار رو میکنن، ما هم باید با اونا هم صدا باشیم. ولی در ضمن هم بدونیم که این مبارزه اینطور نیست که فردا همه بیان این مقررات رو تغییر بدن. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، ببینید الان در نوار غزه چه خبره، که 1 میلیون انسان خونه زندگیشون از دست دادن و آواره شدن. اینا هم تو این دنیا زندگی میکنن. آیا حقوق بشر این افراد انسان ها مورد توجه نهادهای بین المللی هست؟ رئیس جمهور آمریکا هم حتی میگه که این فعلا چاره ای نداریم جز این که این رو بپذیریم. کشورهای اروپایی هم غالبا همین. بنابراین یک واقعیت دردناکی در دنیا وجود داره در حال حاضر که مبارزه برای حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری برای ما ایرانی ها اهمیت پیدا کرد.
با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گزارشی را مبنی بر اینکه در کاخ سفید موضوع پایان عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مطرح شده است را تکذیب کرد. بیشتر بشنویم در این رابطه از همکارم حمید فاطمی.
وبسایت آمریکایی پولیتیکو در روز چهارشنبه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا به این باور رسیده است که دوران رهبری سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به شماره افتاده، و به نوشته پولیتیکو بحث‌هایی هم در این مورد در کاخ سفید انجام شده است. اما یک سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده وجود چنین بحث‌هایی را تکذیب کرد. خانم آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت که موضوع آینده سیاسی نتانیاهو از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به بحث گذاشته نشده و بحثی هم در این مورد جریان ندارد. او تاکید کرد که تمرکز دولت آمریکا بر بحران جاری است. این در حالی است که نشریه پولیتیکو به نقل از دو منبع آگاه که یکی از آنها از مقام‌های کنونی آمریکا و دیگری از مقام‌های پیشین است، نوشته بود که موضوع کوتاه بودن عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو پس از بازگشت جو بایدن از سفر اخیرش به اسرائیل در نشست‌های کاخ سفید با حضور آقای بایدن مطرح شده است. به نوشته این گزارش، جو بایدن در آخرین دیدارش با بنیامین نتانیاهو به خود او نیز گفت که در آخرین روزهای رهبری سیاسی اسرائیل قرار دارد. به نوشته پولیتیکو، رئیس جمهور آمریکا حتی به بنیامین نتانیاهو توصیه کرد درس عبرت از سرنوشت سیاسیش را با جانشینان احتمالی خود در میان بگذارد. یکی از دو مقام آمریکایی یاد شده به پولیتیکو گفته است دولت واشنگتن معتقد است زمان رهبری نتانیاهو دیگر محدود است و این انتظار در آمریکا وجود دارد که او تنها چند ماه دیگر در قدرت بماند، تا زمانی که دست کم مرحله مقدماتی جنگ جاری بین اسرائیل و حماس پشت سر گذاشته شود. این منبع افزوده است که جامعه اسرائیل باید در مورد آنچه که رخ داده با رهبری کشورش تسلیه حساب کند. گزارش پولیتیکو افزوده است که آمریکا بنی گانتس، یایر لاپید و نفتالی بنت را به عنوان رهبران احتمالی جایگزین ارزیابی می‌کند و حتی تماس با آنها را آغاز کرده است. بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ دو بار تا به حال گفته است که او نیز یکی از مقاماتی است که در پایان جنگ کنونی باید در مورد ناکامی اطلاعاتی کشورش از حمله حماس پاسخگو باشد. آقای نتانیاهو اما تا به حال حاضر نشده است صریحاً مسئولیت شخص خود را به عنوان رهبر سیاسی کشور که ارتش نیز به فرمان او وابسته است بپذیرد. گروه حماس در 15 مهر گذشته به طور ناگهانی از چندین نقطه و از زمین و هوا و دریا به خاک اسرائیل حمله کرد. شبه نظامیان حماس در این حمله که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل را غافلگیر کرد، دست کم 1400 نفر اسرائیلی و دو تابعیتی را به نحوی خشونتبار کشتند و گفته می‌شود بیش از 230 نفر را نیز به گروگان گرفتند و به غزه بردند.
از حمید فاطمی می‌شنیدیم و به ایران برویم. چهار دهه است که جمهوری اسلامی به صورتی گسترده از کودکان برای مقاصد و تبلیغات نظامیش بهره گرفته است. از جنگ ایران و عراق گرفته و حضور کودک سربازها در جبهه ها تا این روزها در راهپیمایی های حمایتی از فلسطین. حالا قرار است در یک پویش کودکان در تهران پرچم آمریکا و اسرائیل را موشک باران کنند، البته با موشک های کاغذی. گزارشی بشنویم از همکارم رویا ملکی.
اسرائیل نمیدونه که اگه هزار کودک دیگر هم نابود کنه، یک کودک بزرگ میشه و کاخ فرعون رو سرش خراب میکنه.
صدای کودکی را شنیدید که در راهپیمایی حکومتی جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین شرکت کرده است، آن هم در تهران. در میانه جنگ حماس و اسرائیل، او و گروهی دیگر از کودکان در ایران سوژه تبلیغاتی رسانه‌های خبری وابسته به جمهوری اسلامی شدند. سال‌هاست که کودکان در ایران در حمایت از فلسطین در مدرسه شعار مرگ بر این و آن می‌دهند و این روزها هم در راهپیمایی‌های حکومتی با زبان تهدید با اسرائیل سخن می‌گویند. حالا بچه‌های پایتخت قرار است موشک بسازند. شهرداری تهران با هدف رجزخوانی و پیام اقتدار و شجاعت به آمریکا و اسرائیل پویش موشک بساز برای کودکان راه انداخته است. کودکان موشک کاغذی به رنگ پرچم ایران و فلسطین می‌سازند و با فریاد زدن مرگ به سمت پرچم اسرائیل و آمریکا پرتاب می‌کنند. اما پرتاب موشک کاغذی به سمت پرچم کشورهایی که از آنها با نام دشمن یاد می‌شود چه آموزه‌ای برای کودکان دارد؟ از سبا آلاله، روانشناس بالینی، مقیم ترکیه بشنویم.
ساختن چنین تصویرسازی هایی برای کودکان و دادن الگوهای نامناسب و ناکارآمد برای کودکان، برای اونها یک من آرمانی در پی داره. من آرمانی کودکان رو در یک فضای غیر واقعی قرار میده و برای اونها هویت آرمانی میسازه که بسیار هم از اون من واقعی و هویت واقعی فاصله داره و این میتونه برای کودکان نه تنها آسیبزا باشه، بلکه تمامی ابعاد مختلف زندگی اونها رو، مثل روابط بین فردیشون، روابط کاری، روابط تحصیلیشون و تمامی ابعاد روانشناختی اونها رو درگیر و مسئله ساز بکنه.
در پی اوج گرفتن جنگ آتش میان حماس و اسرائیل، تلاش‌های حکومتی جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین هم شدت گرفته است. از تهدید آمریکا و اسرائیل در فضای سیاسی تا تحقیر آنها در فضای عمومی داخلی و تبلیغ در فضای مجازی، اما جمهوری اسلامی در این جنگ روانی برای کودکان چه نقشی تعریف کرده است؟ از سعید پیوندی بشنویم، جامعه شناس، مقیم فرانسه.
در 40 و چند سال گذشته به طور منظم شاهد استفاده ابزاری از کودکان بودیم برای تبلیغات جنگی یا مشارکت در جنگ. در همه نمایش‌های تبلیغاتی ایدئولوژیک حکومتی هم کودکان با لباس نظامی یا حتی با ابزار نظامی دیده شدند و به عنوان تبلیغات نشان داده می شوند. این یه سیاست دارای پیشینه در جمهوری اسلامی هست و یکی از اون دلایلی که جمهوری اسلامی با سند 20 یونسکو هم بسیار مخالف بود همین اصل وارد نکردن کودکان در جنگ ها و مبارزات و تبلیغات برای جنگ ها و درگیری های نظامی. جنگ میان حماس و اسرائیل بهانه ای شده برای جمهوری اسلامی یه بار دیگر این نوع آموزش ها و این نوع ترویج فرهنگ خشونت و فرهنگ جنگ و فرهنگ تنفر از دیگری غیر خودی رو در بین دانش آموزان کم سن و سال رواج بده.
ساخت موشک‌های کاغذی اگرچه تصویری از یک بازی کودکانه برای ما دارد، اما پرتاب آن به سمت پرچم آمریکا و اسرائیل معنای بازی کودکانه را به ترویج یک ایدئولوژی تغییر می‌دهد. ایدئولوژی که حکومت از آن با عنوان آموزش الفبای مقاومت و مبارزه با دشمن یاد می‌کند.
ساخت موشک‌های کاغذی به وسیله کودکان، نوعی دیگر استفاده از کودکان در جمهوری اسلامی. گزارشی بود از رویا ملکی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
دو کمدین روسی با نام‌های مستعار وان و لکسوس در برنامه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی روسیه پخش می‌شوند با برقرار کردن تماس‌های تلفنی با چهره‌های سیاسی و مشهور خود را به جای شخصیت‌های سیاسی که عمدتاً روس یا اوکراینی هستند جا می‌زنند و با مقامات جهان گفتگو می‌کنند. توضیحات بیشتر را از کیان معنوی بشنویم.
ولادیمیر الکساندرویچ کوزنتسوف معروف به وووان و آن دیگری الکسی ولادیمیرویچ ستولیاروف با نام هنری لکسوس در واقع دو کمدین روسی هستند که تاکنون بارها با افراد برجسته در عرصه سیاست و یا موارد دیگر تماس‌های تلفنی برقرار کردند و خود را به جای افراد برجسته از جمله روسی و اوکراینی و یا تحلیلگران سیاسی جا زدند.
Hello.
Hello.
Hello
my friend. How are you?
Hello Emmanuel, that's you. Andrei Duda speaking.
Yes, it's me.
با شناخت بیشتر این دو نفر شما می توانید تعبیر خود را داشته باشید. یا آنها را کمدین بنامید و یا اینکه به گفته بسیاری دو حقباز سیاسی که منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را سرکار می گذارند. با این همه از آنجا که اهداف این دو نفر اغلب منتقدان غیر روس دولت روسیه و سیاست خارجی آن هست، شاید مورد دوم به نظرتان منطقی تر بیاید. در هر صورت تا کنون گمانه‌زنی های مبنی بر اینکه وووان و لکسوس ماموران دولتی پوتین و یا سرویس امنیت فدرال روسیه هستند مطرح شده، اما آنها این ادعاها را رد کردند و اصرار می‌ورزند که همان کمدین هستند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از تازه‌ترین تومه‌های این دو بوده که بنابر تایید دفتر نخست وزیری ایتالیا با فردی صحبت کرده که ادعا می‌کرد غزالی عثمان رئیس جمهوری کوموریا و رئیس فعلی اتحادیه آفریقا بوده است. وووان و لکسوس پیشتر سیاستمداران دیگری را نیز سر کار گذاشتند. خبرگزاری آلمان در گزارش خود از جمله به آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان و بن والاس وزیر دفاع سابق بریتانیا اشاره کرده. اما در کارنامه این دو کمدین افراد دیگری نیز به چشم می‌خورند، مانند رئیس بانک مرکزی اروپا کریستیان لاگارد، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، هنری کیسینجر سیاستمدار کارکشته آمریکایی، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و در مورد دیگر گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و سر التون جان موزیسین بلند آوازه بریتانیا.
Hello Sir Elton, hello. Я высоко ценю ваш вклад в мировую музыкальную.
البته شاید همه این گفتگوها به خصوص تماس‌های تلفنی را که در رسانه‌های روسیه مایه شوخی قرار می‌گیرد نتوان تایید کرد، اما در تماس‌های تصویری دیگر اگر به هوش مصنوعی فکر نکنیم به زحمت جای برای تردید باقی می‌ماند. دفتر نخست وزیری ایتالیا می‌گوید تماس با رئیس جمهوری جعلی کمر در 18 ماه سپتامبر و پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده. هرچند دولت ایتالیا درباره محتوای این تماس اظهار نظری نکرده، اما منابعی در روسیه از جمله خبرگزاری دولتی ریا نوستی به نقل از نخست وزیر ایتالیا گفتند که خانم ملونی در این تماس درباره موضوعاتی چون جنگ روسیه علیه اوکراین صحبت کرده و برای برون رفت از این جنگ به چند ایده ابتکاری اشاره کرده، اما گفته است که این ایده ها را در لحظه مناسب مطرح خواهد کرد. یکی از این دو کمدین یا حقباز در گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان به عنوان پترو پروشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین ظاهر شده. این دو کمدین بدلکار در روسیه بسیار تحسین می شوند و شوهای اینترنتی و تلویزیونی آنها طرفداران زیادی. اما شاید لازم باشد حالا که آنها را بیشتر شناختید به شما هشدار دهیم. مواظب باشید اگر زمانی وووان و لکسوس با شما هم تماس تلفنی گرفتند اسرار دلتان را برایشان باز نکنید.
از کیان معنوی میشنیدیم. عزیزان مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شما درست شده. 2-0-420-725-970-3-0 تکرار میکنم 2-0-420-725-970 و 3-0 دیگه. حتما صدای خودتون رو به رادیو فردا برسونید و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه و اون رو به میلیون ها شنونده خودش برسونه. حالا دیگه شما رو منتظر نمیذارم. برنامه پرطرفدار پارادوکس از لحظاتی دیگه به مدت 90 دقیقه با شما خواهد بود. اون از دست ندید. اما وعده خودمون هم در مجله نیمه شب رو از یاد نبرید که به محض پایان یافتن برنامه پارادوکس با شما خواهیم بود. یه بار دیگه محض احتیاط 2420-725-970-30 وقتی از شنیدن پارادوکس فارغ شدید تماس بگیرید.